14 همه سینزه دهه 93 کلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نبوت، رسیدیم به ادله‌ای که فلاسفه ذکر میکنند برای احتیاج به پیامبران. دلیل اولی که از فلاسفه آوردیم خدمت آقایون نجات شیخ الرئیس بود. جناب ابن سینا پیشوای فلسفه مشاء در کتاب نجاتش بیانی داشت و اون با اون بیان اثبات کرده بود که ما احتیاج داریم به پیامبران. بعد از این میرسیم به فرمایش خواجه طوسی، محمد ابن حسن نصیر الدین طوسی، متوفای 672، قرن هفتم. خواجه طوسی کتابی دارد به نام تجرید الاعتقاد که بسیار مورد عنایت قرار گرفته، شروحی برش نگاشته شده مثل کشف المراد، شرح علامه هلی، یا بفرمایید که شرح فاضل قوشچی که فاضل قوشچی سنیست ولی این کتاب رو شرح کرده است. تعلیقات شروح مفصلی دارد به مولد. خواجه طوسی در مورد بعثت انبیا اینجور میگه، میگه المقصد الرابع النبوت. حالا چون کتاب خیلی کتاب مختصری است، فهرستوار میفرماد البعثت و حسنتون، بعثت حسن داره، حسن است. چرا؟ لاشتمالها علا فواید کثیره، مبعوث شدن پیامبران فواید بسیار زیادی داره، از جمله معازدت العقل فی ما یدل علی، از جمله این است که عقل انسان رو گفتار پیامبران تأیید میکنه، و استفادت الحکم فی ما لا یدل، و اونجایی که حکم از عقل استفاده نمی شود از فرمایشات پیامبران و شرع استفاده می شود، و ازالت الخوف، و ترس و وحشتی که انسان ها دارند، ناآرامی که دارند، اضطرابی که دارند. ببینید یه بیماری است اضطراب، الان هم خیلی رواج داره. یه عده میگه آقا من اضطراب دارم. یه پدر و پسری آمدن پیش من، پدره میگه آقا من همینجور دل واپسم پسرم، دلم براش میلرزم، اگه پهلو خودم باشه آرامش، مدرسه هم که باشه دل واپسش. اضطراب، خوف، حالا یه بیماری است اصلا. حالا اگرچه معانی دیگری برای این ازالت الخوف کرده است جناب علامه هلی در شرح این کلام، او رو براتون میخونم، اما اضطراب یه بیماری است. تنها چیز این که این بیماری رو آرامش میدهد علا به ذکر الله تطمئن القلوب. توجه میفهم؟ ازالت الخوف، استفادت الحسن و القبح و نافع و الزار. حسن چیست؟ قبیح کدام است؟ ما یه حسن و قبح عقلی داریم، اون سر جاش، یه جاییست که عقل نمیتوند تعیین کند حسن است یا قبیح، عقل دیگه نمیتوند تعیین کند. ببینید ظلم رو میگه قبیح. حالا اگه یه آدمی گفت آقا من دزدی میکنم، پول دزدی یا میرم چیکار میکنم؟ میدم به فقرا. اینا دیگه چه میگید؟ خب اینا شما از شر داری استفاده میکنی. عقل چه میگن؟ عقل اینجا کوتا میاد، نمیتوند حق کنه. از اون طرف انفاقش به فقرا فعل حسن است، از اون طرف سرقتش دزدیه از غیر، ظلم به غیر قبیحه. جاهایی هست که عقل در میماند که این فعلی که شما انجام میخوان بدید خوب است یا بده. یو بله زلیخایی که از یوسف درخواستی داشت، یوسف اگر اجابت میکرد خوب بود یا بد بود؟ خب درخواست یک بله، حالا زن مؤمنه که نبود، یه زن کافره بود. درخواست کسی را اجابت کردن خوب است یا بده؟ اینه که شما میگید خوبه درخواست کسی را اجابت کنید. خیلی خوب. پس ببینید جاهایی هست که عقل در میماند. چرا؟ چون یه شبهه‌هایی براش پیش میاد که آیا این خوب است یا بده، این کار که میخوان انجام بدید خوبه یا بده. دروغ گفتن بده. الان شما اگر یه دروغی رو نگویید جان یه مؤمنی در خطر میفت. فلان حرف رو زده است، فرض کنید که نباید میزده باشه. حالا اون حرف رو که زده است و نباید میزده شما هم شنیدی، حرفم زد، الان هم میخوان بگیرن برای همون حرف محاکمش کنن، از شما میپرسن این حرف رو زد یا نه، بگی زد، سرش بالا داره. دروغ ولی راست گفتی، دروغ بگی، بگوی نزد در رو ببند، بگوی نزد چه میشه؟ بگوی نزد نجات پیدا میکند از دار. چه بگو؟ اصلاح ذات البین نیست، نجات جان یه مؤمنه. یه دروغ بگو جانشو نجات بده. تعجب میفرمایید؟ حتی اگر گفتن بهت قسم بخور نزده است، قسم میخوری والله بالله تالله این بنده خدا این حرفو نزد، در حالی که زد خودت شنیدی، اما الان میکشنش بابت این حرف. حواستونه؟ شما میگی نه نزد، قسمم میخوری جانشو نجات پیدا. این قسمی که خوردی دروغ بود یا نه؟ دروغ بود دیگه، دروغ بود. نه کفاره دارد نه گناه دارد، بلکه اینجا اگر راست گفتی چیه؟ تو در خون او چه هستی؟ شریک. پس میبینید عقل، حسن و قبح عقلی رو ما قبول داریم، منکر نیستیم، مثل اشاعره که گفتن هرچه آن خسرو کند شیرین بود. نه، حسن و قبح عقلی هست، اما یه جاهایی است که عقل در حکم کردنش چی؟ در میماند، نمیتوند حکم کنه. چرا؟ چون مطلب چند جنبه پیدا میکند، جهات مختلف پیدا. از یه جهت خوبه، از یه جهت بده. اینا رو شما باید تو ترازو بگذارید، سبک سنگین کنی، کدوم خوبی سنگینیش بیشتره یا بدی سنگینیش بیشتره؟ عقل در قضاوت میمونه، کدوم سبک سنگینی رو ترجیح بده توش میمانه. توجه کردی؟ شرع برای شما بیان میکنه، میگه نه اینجا قسم دروغ بخور، هیچ گناهی نداره، کفارم نداره، مانعی هم نداره، اون مؤمن رو نجاتش بده، و اگر راست بگی گناه کردی. پس شرع به سطح انبیا میاد به تأیید عقل، به کمک کارش، و لذا میفرماد و استفادت الحسن والقبح. حسن و قبح را، ما حسن و قبح که از شرع استفاده نمی کنیم، از عقل، اون جایی که عقل در میماند. حسن و قبح از چی استفاده میشه؟ از شرع. و نافع و زار، چی چی به نفع ماست؟ نمیدونیم. چی چی به ضرر ماست؟ نمیدانیم. شرع بیان میکنه. خب الان مال یتیمه بخوره؟ خب بخوره نوش جانش. الان تازه به یه نون و نوایی رو میرسن. خیلی خوب، از اون طرف شعر میگه نخور، برات ضرر. صورت ظاهرش نفعه، مال بچه یتیم و خورد رفت، یه آبی هم بروش، این صورت ظاهرش، اما واقعش مضرت ضرره. بنابراین شعر برای شما نفع و ضرر رو تعیین میکنه. و حفظ نوع الانسانی، شریعت اون قوانینی که دارد به جهت تحفظ بر نوع انسان هاست. ممکنه در شریعت یه قانونی داشته باشه به ضرر کسی باشه، اما به نفع نوع انسان ها از این قانون استفاده میکنن و نفع میبرن و حفظ میشن. بفرمایید که و تکمیل اشخاصه به حسب استعداداتهم المتفاوته. انسان ها استعداداشون فرق داره. همینجور که سر یک کلاس یک کسی که حاضره مطلب رو با یه اشاره میگیره، یکی با یه بار توضیح دادن میگیره، یکی با سه بار توضیح دادن، یکی با سه بار هم فایده نداره، باید برد 10 بار تو خونه بخواند، مباحثه کند، اشکالاتشو برطرف کند تا بفهم. چجوری سر یک کلاس استعدادا مختلفه؟ نوع انسان ها، بنی آدم هم استعداداشون چیه؟ مختلف. یه عده تا بهشون بگن خداشون راه میفتن، به سرعت میرن. یه عده یکی باید دستشونو بگیره ببره، یه عده خداشون میان، یه عده را با زور باید برد. حواستون هست؟ یعنی استعدادهای افراد مختلفه. پیامبران میان برای همه استعدادها برنامه دارن. اونی که زود میرسد برای او برنامه داره، برای اونی که لنگ لنگان میاد برای اونم برنامه داره، برای اونی که باید کمکش کنن تا بیاد برای اونم برنامه داره. بنابراین برای همه جوری برنامه ریزی میکنن که در پایان ترم، در پایان سال تحصیلی، همه اگر حرف پیامبران رو گوش کرده باشن نمره چی بیارن؟ قبولی. نمیگیم که نمرات مساوی میشن، نه، اما همه اونایی که حرف گوش کرده باشن نمره قبولی میارن. این نکته بسیار مهمی است. و تعلیمه الثنای الخفیه و الاخلاق و السیاسات. و پیامبران آمدند تا به انسانها اون صنعتهای پنهان را یاد بدهند. حالا صنعتهای پنهانی که پیامبران یاد میدن بمانند اخلاق. پیامبران اخلاق آمدند. انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. اخلاق همون چیزی است که همه انسان‌ها، همه خانواده‌ها، همه اجتماعات بهش احتیاج دارند. بد اخلاقی، چه بد اخلاقی فرد، چه بد اخلاقی در خانواده، چه بد اخلاقی در اجتماع، چه بد اخلاقی در تمام عوالم، در عالم طلبگی، در عالم آخوندی، در عالم اقتصاد، در عالم سیاست، در هر عالمی که شما بگویید، بد اخلاقی یک شیء بدی است و مشکل ساز. و تعلیمهم و سیاست. پیامبران آمده اند که سیاست رو به بشر بیاموزند. کدوم سیاست؟ سیاست به معنا پدرسوختگی، پلوتیک، حقبازی، نامردی. سیاست به معنایی که تو زیارت جامعه میگین چی؟ سیاست العباد، سیاست به اون معنا، یعنی سیاست واقعی که بناس تنظیم احتیاجات مردم بشد. و الاخبار بالعقاب و ثواب، پیامبران به مردم خبر میدن چی کار کردی عقاب داره، بهمان کار رو کردی ثواب داره. بنابراین خبر دادن به عقاب و ثواب هم کار پیامبران. با تمام اینا فیحصل اللطف للمکلف، از بعثت حاصل می شود لطف برای مکلف و در نتیجه وحیه واجبتون، بنابراین بعثت واجب است بر خدا که خدا پیامبران رو مبعوث کند، لاشتمالها علی اللطف فی التکالیف العقلی. حالا در پایان اینجا یه شبهه ای رو طرح میکند جناب خواجه طوسی، میگه و شبهة البراهمه باطلتون به ما تقدم. میگه شبهه براهمه باطل است به اون چیزی که گفتیم. اولا براهمه کیان، ثانیا شبهشون کدامه، بعدم بطلان شبهشون از کجا استفاده میشه. براهمه پیروان مردی هستند به نام برحما، برحما این فرد منکر بعثت و نبوت انبیاست، کل انبیا. میگه ما خدا میخواییم اما پیغمبر نمیخواهیم. خدا را قبول دارد، توحید را هم قبول دارد، پیامبران را سلسله انبیا را منکره، همه شون را انکار میکنن. به اینا میگن برحمایان، پیروان برحما. خب شبهاتی این برحما داره، میگه ما احتیاج نداریم به پیامبر، با پیامبر میخوام چیکار، چرا احتیاجی به پیامبران نداریم؟ این شبهات برحمایان. الان چند تا شبهه دور میگم انشالله بتونیم جواب بدیم. شبهه اول میگن این برحمایان آنچه که میخواد رسول پیامبر برای ما بیارد، این یکی از دو امر است، یا اینی که میخواد بیارد پیامبر معقوله، یا چیه، یا غیر معقوله. یعنی این چیزی که میخواد بیاره یا عقل ما قبول داره یا عقل انکارش میکنه، میگه نه این درست نیست، عقل منکرش میشه. از این دو حال که خارج نیست، میگه این پیامی که پیام آور از طرف خدا میخواد برا ما بیارد یا معقول است یا غیر معقول. خب حالا اگر معقول است ما احتیاجی بهش نداریم، ما خودمون عقل داریم، خودمون میفهمیم با عقلمون، احتیاج نداریم ایشون بیاد بگد که چی، از کرامات شیخ ما چه عجب شیر را خورد و گفت شیرین است. خب ما عقل داریم، با عقل خودمون درک میکنیم حرف پیامبر اگر معقول است، ما خودمون پیشا پیش درکش کردیم، بنابراین چه احتیاج داریم به گفتار او. و اما اگر حرف پیامبر چیه، غیر معقول است، خب حرف غیر معقولم که نباید قبولش کرد. اگر پیغمبر که هیچی، خود خدا هم حرف غیر معقول بزند، میگیم خدایا ما ضمن احترام کامل خدمت زاد مقدس الوهیت این حرف شما غیر معقول قبول نمی‌کنیم.
حرف غیر معقول نباید قبول
حرف غیر معقول. میگه اگر معقول نیست پس مقبول نیست. چرا؟ چون قبول آن چیزی که معقول نیست خروج از حد انسانیت است. اگر شما حرف غیر معقول رو قبول کنید، این دیگه در واقع شما از حد انسانیت خارج شدید، داخل در چه شدید؟ در حیوانیت، در حریم بهائم داخل شده اید. اونجا در داستان حیوانات معقولیتی در کار نیست. در قصه حیوانات زور تحکمه، هر که زورش بیشتر خرد و اندیشه راهی نداره. اما در میان انسانها چرا؟ بنابراین اگه حرف پیغمبر غیر معقوله که ما نباید قبول کنیم، اگه معقوله خب خودمونم عقل داریم، خودمونم میفهمیم، احتیاج نداره او بیاد برامون بگه. این شبهه اول. میگه پس ما پیامبر نمیخواهیم. جوابش همینجا بدیم. جوابش چی شد؟ جوابش از عبارت جناب محقق طوسی، خواجه طوسی روشن شد. کجا؟ اونجایی که گفت و معازدت العقل فی ما یدل علیه و استفادت الحکم فی ما لا یدل. درست شد؟ جواب این شبه با توضیح میگیم چی؟ میگیم که بعثت انبیا تأیید میکند و تأکید میکند حکم عقل را، اون جایی که مطابق با عقل است. اون مقدارش که مطابق با عقله، پیامبران میگن یا ایها الناس ظلم نکنید، عقلم میگه ظلم نکن. اینجا میشه تأیید حکم عقل، میشه شما بفرمایید تأکید حکم عقل. تأکید که دیگه اشکالی ندارد که، تأکید همه قبول داره. بنابراین میشه تأیید و تأکید حکم عقل در اون جایی که عقل حکم داره. اما یه جایی که عقل انسانی اونجا حکمی نداره. چرا؟ خاطر همین مطلبی که گفتم. داستان میشه چند جهت پیدا میکنه، قصه صاف نیست. از یه جهت یه محسناتی داره، از یه جهت یه معایبی داره. توجه کردید؟ معاویه نامه نوشت برای امیر علیه السلام، معاویه علیه الهاویه، برای امیر علیه السلام گفت آقا دارم یک مسجدی میسازم در دمشق، اگه بیای ببینی چی شده. حضرت جوابشو چه دادن؟ تو نامه براش نوشتن و اما معاویه مسجد ساختن تو همانند او زنیست که به راه فساد میرفت و بعد درآمدی را که از راه فساد به دست آورده بود اون رو چه میکرد؟ اون رو خیرات و مبرات میکرد. قصه تو مثل او زن است. توجه میکنید؟ خب معاویه مسجد میسازد، پس ما تو مسجد ساختن معاویه رو همراهی کنیم چه حکمی داره؟ ها؟ ببینید در مسجد ساختن او را همراهیش کنیم. اینجا عقل میموند دیگه، مسجد ساختن که چیز بدی نیست که. اما یه وقت شما دارید با پول مردم مسجد میسازی، تو زمین مردم داری مسجد بنا میکنی، زمین مردم را غصب کرده، صاحبش هم راضی نیست، میاد میگه آقا به جدم اینجا مال ماست، ما راضی نیستیم. مصلای قم همین شد دیگه، زنه از آمریکا آمد، الان برای چی تو مصلای قم دیگه نماز نمیخونه؟ 20 سال در مصلای قم نماز میخوندم، نماز جمعه و غیر جمعه، خیلی خوب، ضعیفه از کجا بود؟ آمد سند مالکیتش هم آورد، گفت زمین مال منه، شما این مصلا رو تو زمین من ساختی، من راضی نیستم. چه میشه 20 سال تو زمین مردم نماز جمعه بخونم؟ مصلای قم دیگه، قصه مصلای قم. الان دیگه چرا تو مصلای قم نماز خونده نمیشد؟ برای همین دیگه انداختن تو حرم دیگه. الان نماز جمعه چند سالیست تو حرم خونده میشه، برای که اونجا صاحبش یه خانوم بود، خانومم آمد گفت من راضی نیستم زمین منه، کی گفته شما مصلا توش بسازی؟ اگر راضی نشه، اگه حاضر به فروش نشه، حاضر به اهدا نشه، چه حکمی داره؟ شما گفت ما که کار بدی نکردیم، خانم توی زمینشو نماز خوند، حالا ثوابای نماز ما مالی شما. ثواب ندارن نمازی که تو زمین غصبی باشه، اصلا چیه؟ باطل نماز. خب عقل اینجا چه میگه؟ ببینید عقل اینجا در میماند، حواستون هست؟ عقل اینجا در میماند. چرا؟ به جهت این که مطلب جهات مختلفی داره. عقل حکم صافینه، یه جنبه خوبی داره، زمین رو برداشتن نماز خونش کردن مثلا. یه جنبه بدی داره، تصرف در ملک غیر است. کدوم رو بر کدوم ترجیح بدهیم؟ یکی میاد میگه خب آقا اگه این زمین رو برداشته بودن مرکز فحشا و فسادش کرده بودن خوب بود. خب این که بعضی اونه برداشتن مسلاش کرده، خب مسلا که بهتر از مرکز فساد و فحشاست، درست. اما زمین مردم رو نمیشد درش تصرف. پس ببینید رب و ما میشد به جهت شبهات و عناوین مختلفی که در موضوع بار میشد، عقل در حکم کردن میماند. عقل در حکم کردن میماند. طوری نیست. حالا این قضیه هم ولو وقت سریع باید بعد بقیه شو بگم. یک خانومی پیش یکی از دوستان سابق ما استخاره میکنه. بعد از مدتی خانوم خودش اومد تعریف، گفت بعد این مدتی نیومد استخاره کند و بعد مدتی دوباره سر و کلش پیدا شد، گفت استخاره میکنه. بعد گفت آقا من فقط استخاره های شما را قبول دارم. این قصه مالی یکی از دوستانه، مال بنده نیستم. گفت من فقط استخاره های شما را قبول دارم. گفتم چطور شده شما فقط استخاره منو قبول داری؟ گفت علتش این بود که من یه خانومی هم شوهر دارم. در این حال که شوهر دارم با یه کسی رابطه نامشروع داشتم. پیش شما هی استخاره میکردم رابطه خودم رو ادامه بدهم، خوب میآمد. اصلا این استخاره ندارد. حکم شرعی وقتی روشنه، استخارهی استخاره مالی جاییست که چه باشد؟ مباح باشد فعل شما. انجام دادن و انجام ندادنش چه باشد؟ علی سویه باشد. شما استخاره کن من نماز مغرب و عشا بخونم یا نه؟ بد آمد. چیکار میکنی؟ این استخاره درسته؟ از خواستم باد. فعلی که واجبه استخاره ندارد، چون شما حق ترکشو نداری. فعلی که حرامه استخاره ندارد، چون شما حق انجام دادنشو نداری. بنابراین اینجا اصلا محل استخاره نیست. منتها خانومان دیگه این حرفا که بله با عرض معذرت استخاره میکردم ترک کنم ادامه بدم خوب میامه، منم ادامه دادم. تا بعد گفتم حالا پیش یه آقا دیگه استخاره کنم. پیش اون آقا استخاره کردم ادامه بدم، بد آمد. منم رابطه رو با اون فردی که رابطه نامشروع بود به هم زدم. رابطه رو به هم زدم، از نظر روحی روانی نتونستم تحمل کنم، کارم رسید به خودکشی. رگای خودم را زدم و خودکشی کردم و بالاخره رسوندنم بیمارستان، نجاتم دادن. حالا میفهمم فقط استخاره شما. ببینید عقل یه وقت دوچاره چه میشه؟ دوچاره شبهه میشه. خب دوچاره شبهه میشه. میگه گمانش این است که استخاره، استخاره جاش جاییست که فعل و ترک رو شما چه داشته باشی؟ اختیارش رو داشته باشی. اگه واجبه شما حق ترکش رو نداری، پس استخاره نداری. اگه حرامه حق فعلش رو نداری، انجام دادن رو نداری، پس چیه؟ پس استخاره نداره. یه چیزی که فعل و ترکش در اختیار خودت باشه، یعنی مباح. مباح جواز به معنی جواز شرعی که البته با استحباب و البته با کراهت هم چه میشه؟ جمع میشه. جواز بالمعنی الاعم شما میتوانی استخاره کنی. الان رفتن زیارت اربعین امام حسین چیه؟ مستحب، مؤکدم هست. همین مستحب مؤکد شما استخاره کردی بد آمد مثلا، خب میخوایی نری؟ نه. چرا؟ چون مستحب، مستحب رو میشد چیکارش کنی؟ اما حج واجبش استخاره میکند، ما بریم حج واجب یا نریم؟ بعد میاد بره حج واجب، چیه؟ داره استخاره یا نداره؟ نداره. استخاره باطله اینجا. چرا باطله؟ چون واجبه، حق نداری ترکش کنی. یه شیشه عرقه، استخاره میکنه بخوره یا نخوره؟ استخاره درسته؟ نه. خیلی خوب ببینید، خب جواب چی شد این شبهه؟ میگیم آقا اگر موافق عقل باشد عقل رو تأیید میکنه، اما اگر موافق با عقل نباشد چه اشکالی دارد؟ عقل بشری به او نرسد، اما خدا اون حکم را بیان کرده باشد و هیچ مخالفتی هم با عقل نداشته باشد. این اولا. ثانیا این تقسیم درست نیست که امور منحصر است به اون چیزایی که موافق عقل یا مخالف عقل. ما یعنی تقسیم ثنائی اینجا درست نیست که شما بگید موافق عقل مخالف عقل، بلکه تقسیم رو باید ثلاثیش کنیم. یه قسم سوم داره. قسم سوم مواردی است که عقل به محتوای او راهی ندارد. ببینید عقل به شما میگه شکر منعم چیه؟ واجب است، تشکر کن. اما تشکر کردن ما از منعممون که خدای رحمان رحیم باشد به نماز باشد، عقل این حکم داره؟ نه دیگه. اینو شعر داره. شعر میگه او تشکری که عقل میگه واجبه، شما در شکل نماز او را اتیان کن. خب آیا عقل مخالفتی داره باش؟ نه، عقل مخالفتی نداره. اما خود عقل کیفیت شکر منعم رو براش ها. سگم شما اگه جلوش استخون بریزید از شما تشکر میکنه، اما تشکر کردنش چیه؟ دومشو تکون میده، سرشو برای شما تکون میده، پیش شما میاد، از شما و خانواده شما هم چه میکنه؟ نگهبانی و مواظبت میکنه. او تشکرشو این جور درک میکنه، اونم یه شکر. خیلی خوب، شکر منعم را عقل کلیتشو میگه، اما در قالب نماز بیارون را. اینا دیگه عقل نمیگه، اما عقل باشم مخالفت نداره. میخوای نماز بخونی، عقل نمیگه نه 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 این کار رو نکن، نمیگه. در اجتماع شما عقل میگه از فقرا دستگیری کنید، به نیازمندان کمک کنید، درسته؟ اما این را در قالب چی بیار؟ در قالب زکات واجب مالید، در قالب زکات چی؟ فطره. در قالب چی؟ خمس. دیگه عقل اینا رو راهی نداره. کلیت رو میگد از فقرا دستگیری کنید، به نیازمندان کمک کنید. شرع آمده این کمک را برای شما یه واجبات گذاشته، یه چی؟ یه مستحب. میگه این قدرش حقوق واجبه شماست، این قدرش هم الباقیش هم مستحب، هرچی میخوای صدقه بدی کمک کنی بکن. آیا اینو شرع میگه؟ آیا عقل باش مخالفت میکنه؟ نه. بنابراین ببینید تقسیم دوگانه غلطه، یا عقل موافقشه یا مخالفشه. نه، یه چیزهایی داریم که عقل مخالفتی ندارد اما خودش هم بهش نمیرسه. یعنی ما باشیم و عقل به تنهایی نمیتوند حکم کند. خیلی خوب، اما مخالفتی هم ندارد. و شرع میاد اینا رو بیان میکنه. درست شد؟ جواب شبهه اول. شبهه دوم، شبهه دوم میگه عقل دلالت میکند بر این که خدا حکیمه و حکیم تعبد نمی کند خلق را مگر به اون چه که عقولشون دلالت برش میکند. دلالت عقلیه بر چیست؟ دلالت عقلیه بر این است که خدایی صانع، عالم، قادر، حکیم در این دنیا هست و ما انسان ها میبایست شکر نعمت اون خدا رو بکنیم، در آیات خلقتش نگاه کنیم، به عقول خودمون و تشکر کنیم از نعم الهی. هرگاه ما خدا رو بشناسیم و از خدا تشکر کنیم، مستوجب ثواب الهی خواهیم بود. هرگاه خدا رو منکر بشویم و کفر به نعم الهی بورزیم، مستوجب عقاب خواهیم بود. میگه ما اینقدرش رو خودمون میفهمیم، حالا بنابراین ما چرا بریم دنبال بقیه انسان ها؟ یکی بیاد بگه ما پیغمبریم، ما بریم دنبال اینی که میگه من پیغمبرم. ما اینقدر خودمون میفهمیم، به همینم خودمون چه میکنیم؟ عمل میکنیم. خلاص، درست شد؟ دیگه ما برای چی بیام بریم دنبال یه بشر دیگری که اون بشر دیگرم مثل خودمونه؟ خودش هم میگد انما انا بشرم مثلکم، منم یکی هم مثل شما، برای چی ما بریم دنبال این؟ جوابش از ما ذکرنا معلوم شد. جوابش چیه؟ جوابش اینه، بله، کلیت شکر منعم را خدا بیان میکند. کلیت این که این عالم خالقی دارد، صانعی دارد، حکیم، عالم، مدیر، مدبر، اینا را عقل میفهمد. لزوم شکر منعم را هم بیان میکند. اما کیفیت شکر منعم را دیگه عقل بهش راهی ندارد. ولذا عقل میگد چی؟ عقل میگد قصه اون موسی و شبان. خدایا تو کجایی تا بمالم پایکت، ها؟ دستکت گیرم بمالم پایکت، دستتو بگیرم و کمکت کنم و خسته میشی پادا بمالم و ها؟ اینم تصوری که او از خدا داره. یه انسان خیلی قوی هیکله، میگه خب اون انسان قوی هیکلم خسته میشه، دست و پاشو من بمالم، مشتمالش بدم، از خستگی درش بیارم. شکر منعم و او این میگیره. آیا این درسته؟ توجه میفرمایید؟ خب انبیا میان برای من و شما تعیین کنن او خدایی که تو تو ذهن خودت تصویر کرده ای به عنوان خدا، او چیه؟ او خدا نیست. چرا؟ چون او مخلوق ذهن توست. فهو مخلوق لکم مردود الیکم. او خدای ساخته ذهن توست، او خدای واقعی نیست. خیلی خوب، بنابراین دست و پاشم که میخوای بمالی خطاییست که داری میکنی، ساخته توست. پس من چجوری شکر منعم بکنم؟ کیفیتش رو عقل نمیتوند تعیین کنه. لذا شارع میاد با عبادات میگه با انجام این عبادات، نماز، روزه، بقیه عبادات شکر منعم به جا بیاره. با چه بفرمایید؟ با انجام دادن حقوق، با ادای حقوق واجبه مالی چیکار بکن؟ دستگیری کن از فقرا، نیازمندان اجتماع، اینجوری ازشون دستگیری کن. پس بنابراین پاسخ این شبه هم روشن. شبهه سومو سریع بگم. میگه عقل دلالت داره که این عالم صانعی حکیم داره و حکیم تعبد نمی کند خلق خودش را، مخلوقات خودش را، به اون چیزی که عقولشون اون رو قبیح می دانند. اما در شریعت یه چیزایی وارد شده، در دستورات پیامبران یه چیزایی وارد شده که اینا را عقل قبیح می دانند. مثلا به سمت یک خانه ای نماز خوندن قبیحه، طواف دوره خانه ای کردن چیه؟ قبیحه. سعی بین دو کوه قبیحه. رمی جمار، سنگ زدن به یه سری، چهار تا آجر بذار رو هم، سنگ بگی دستت بنداز به طرفش. الان اگه شما وسط میدون شهر این کارو بکنید، مردم میگن چی؟ مردم میگن مجنونه. احرام ببند. اگه شما الان صبح از خونه با حله های احرامتون رو ببندین بیان بیرون، مردم چه میگن؟ میگن عاشق دیونه شده. این چه وضعیه؟ احرام. تلبیه، را بیفتید لبک اللهم لبک، فردا تو بازار شروع کنید لبک بگید و را برید. میگن چی؟ میگن مجنونه، چرا همچی میکنن؟ تقبیل الحجر العصم، بوسیدن یه سنگی که گنگه، هیچ سبز نه صدایی نه خاصیت، یه سنگ گنگ را ببوسیش، دست بکشید به یه سنگ ببوسید. چی مردم چی میگن؟ شما الان برید در یه خانه ای سنگش رو بایستید شروع کنید بوسیدن، هر کی میاد رد بشه میگه این مثل که عقلش رو از دست داده، مشاعرش دیگه کار نمی کنه. کذا میگه ذبح حیوانات همین جوره. چه مناسبت شما حیوانات رو سرشون رو میبرید که بخورید؟ اونا هم برای خودشون زندگی دارن. چه دارن؟ تحریم اون چیزایی که به عنوان غذای انسانه. خب شما مثلا موجودات دریایی را در میان تمام موجودات دریایی میگن فقط چی حلاله؟ ماهی. اونم تو ماهی ها فقط ماهی های فلسدار. فقط این همه موجود دریایی هست، چرا بقیه شون رو نمیخورید؟ موجودات زمینی، چارپایان، اوه، کره‌ای ها رو نگاه کنید، چینی ها رو نگاه کنید، تا سگ و گربه هم میخورن، تا حشرات، سوسکا رو، بله، مثل آجیل شما، آجیل، بادوم و نخود و بادوم و پسته شما چجور میخورید؟ سوسکا رو سرخ میکند، بله، یه غذای خیلی گرونی هم هست اتفاقا، سوسک سرخ کرده. اصلا شما اگه ببینی حال تهوع به دست. کرم ها را، کرم ها را باغچه رو روزا حالا که دیگه خونه باغچه نده. اون روزا روز دم عید که باغچه رو بیل می‌زدن، کرما در می‌اومدن. کرما رو پرورش میدن، کرمها رو چرخ میکنن، گوشت کرم برای شما کباب یا مثل ماکارونی سرخ میکنه میذاره جلودون، کرم. میگه چرا اینا رو شما حروم کردی؟ اینا اتفاقا میگن چیز مواد پروتئینیش هم خیلی بالاست، درجه ماده پروتئینی کرم خیلی بسیار از مثلا گوشت گوسفند شما بیشتره. میگه اینا رو چرا حروم کردی؟ از اون طرف یه چیزای دیگه رو چرا حلال کردی؟ اینا همه با عقل تنافی داره. خود شراب رو میگید چرا حرومه؟ شراب الان خود دکترها میگن اگه یه مقدارش کسی بخوره عروق قلبش باز میشه. بنابراین چرا شما تحریم کرده ای؟ حواست هم؟ میگه پس اشکال چیه؟ میگه در شریعت یه چیزایی است که خلاف عقله. بنابراین مثل همه اینایی که برای شما بود، میگه اینا همه خلاف عقله، پس اینا همه رو بذار کنار. جوابش میگیم هیچ اینا خلاف عقل نیست که تو گفتی، هیچ چیز خلاف. اما داستان حج، داستان حج بله یه مراسم خاصی است. تو این مراسم اگه درست انجام بشود، این بزرگترین قدرت است برای مسلمین. شاهدش همین دو ماه پیش اربعین. داعش کی فهمید باید از عراق بره بیرون؟ فهمید جای پایی ندارد. کی؟ تو اربعین. وقتی دید 20 میلیون آدم آمدن، فهمید اینجا جای چی؟ گفت ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. فهمیدن باید برن بیرون. مکه حج اگر درست انجام بشه، مشرکین کفار میفهمند با مسلمان ها نمیتوانند قاشوخ پستا کنن. او وقت 2-3 میلیون اسرائیلی رو مقابل چقدر؟ 1.5 میلیارد مسلمان نیگر نمیدارن. 3 میلیون اسرائیلی مقابل 1.5 میلیارد. حواستون هست؟ ما درست انجامش نمیدیم. اینا مخالف عقل نیست. در تمام دنیا میتینگ برگزار میکنن، چه پولایی میدن برای اینکه میتینگشون رو برگزار کنن. اینا برای مسلمونا هم فواید دنیایی دارد حج، هم فواید آخرتی داره. خیلی خوب، منتها ما حج را اون استفاده صحیحی که باید ازش بکنیم نمی کنیم. ما خطا کرده ایم. حج درسته، دوره خانه طواف کردن درسته، سعی کردن درسته، اینا حج خانه خداست و حج بر کلیتش آثاری مترتب می شود. درست شد؟ و اما داستان حلال و حرام شریعت، ما چون اعتقاد داریم به خدا و پیامبر، میگیم هر چه خدا حرام کرده است این برای ما چیه؟ مضر. هر چه خدا حرام کرده مضر. ولذا چند وقت پیش بود تو یکی از شبکه ها داشت میگفت گوشت خوک یکی از بله مضرترین گوشت ها برای انسان. میگفتم چه سکته میارد، چه میارد؟ سکته مغزی. میگفت آنزیمی دارد که این آنزیم در خون انسان وقتی وارد بشه سکته مغزی رو خیلی چه میده؟ احتمالش رو در انسان ها افزایش. خیلی خوب. و شاره گوشت خوک رو چه کرده؟ حرام کرد. بنابراین هر چه حرام کرده ما میگیم برای ما مضره. خیلی خوب. و هر چه حلال کرده میگیم نه، میدانیم برای ما حلاله. بنابراین اگر سر یک عبادت، اسرار یک عبادت، اسرار یه حرمت و حلیت برای ما مخفی باشد، نمیگیم این سری نداره، این خلاف عقله. نه، سرش برا ما مخفی است. در حالی که داستان حج سرش مخفی نیست. ها کذا بفرمایید، این چیزهایی که خدا تو خوردنی ها و آشامیدنی ها حلال یا حرام کرده، اینا هم بسیاریش سرش چیه؟ واضح هست. بنابراین این اشکالم بله تمام نیست. باقی میموند فرمایش علامه حلی. پس سه تا شبه از براهمه برای شما گفتیم و انشاءالله تونسته باشیم جوابشو بدیم تا جلسه بعد چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.